بینندگانی عزیز، برنامه اخباری و زودی با خبرهای توزیع توجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شالوگل خوجه با شما هستم و نخست به سرخطی موضوع امروز یکمی مارت توجه نمایید. در پای حبسی موین حزب سوسیال دموکرات توجیکستان، یک پسرش به پرداخت جریمه موظف شده، فرزند دیگرش به 6 سال زندان محکوم گردید. انتقال 100 کیلوگرم تیل قاچاقی از افغانستان طریق توجیکستان به امارات متحده عرب، پرونده 9 نفر را در این زمینه دادگاه عالی توجیکستان بررسی خواهد کرد. و مرکز پیریخ شناسی توجیکستان میگوید که سرعت آبشوی پیریخ در بالا و برودخانه های کشور افزایش یافته است. دادگاه شهری حصار، شیخ رضایف، پسر محمود اودینایف، معاون زندانی شده حزب سوسیال دموکرات توجیکستان را به 6 سال محبس محکوم کرده است. دادگاه رضایف را در اوبوشی و تلاش تجاوز به ناموس عیبدار کرد. اما پیوندان شیخ رضایف قرار دادگاه را نادرست خوانده، گفتند فرزند آنها بیگناه است و به خاطر پدرش زندانی شده است. محمود اودینایف موی پیش به 14 سال زندان و پسر دیگرش حبیب الله رضایف به پرداخت 58000 سومانی جریمه موظف شد. مولرجا بیوسفی با تفصیلات بیشتر.
حکم دادگاه شهر حصار درباره محکوم کردن شیخ مصلح الدین رضایف روز 25 فوریه صادر شده است، اما مسئولین دادگاه تنها روز 1 مارس صادر شدن قرار را تصدیق کردند. یک مسئول دادگاه شهر حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت شیخ رضایف بر اساس ماده 237 قسم 2 یعنی اوباشی و 32138 یعنی سوی قصد تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شده است. نزدیکان شیخ رضایف گفتند حکم دادگاه را قبول ندارند، چون فرزند آنها بی‌گناه است و به خاطر پدرش بازداشت و زندانی شده است. مهرنگار رضایف و مادر شیخ رضایف هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود حتی آنها را به تالار مرافع راه ندادند. مسئولین دادگاه شهر حصار و دیگر مقامات رسمی درباره جزئیات پرونده شیخ رضایف شرح ندادند. از جمله معلوم نیست که بر اساس کدام دلیل ها رضایف به قصد تجاوز به ناموس متهم شد. پیشتر وزارت کارهای داخلی گفته بود رضایف به اوباشی متهم می شود. قضیه شیخ رضایف ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد. محمود اودینایف پدر شیخ مصلح الدین و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آن وقت گفته بود پسرش راننده تاکسی است و او را در از یک طرفخانه در حصار زدند. وزارت کارهای داخلی در آغاز گفته بود شیخ مصلح الدین رضایف جراحت سبک جسمانی برداشته در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 237 قسم 2 یا اوباشی پرونده کشاده شده است، ولی یک ماه بعد وزارت کارهای داخلی خود رضایف را در سرزدن حادثه متهم کرده، گفته بود علیه او با اتهام اوباشی پرونده کشادند. مهرنگار رضایف و مادر شیخ مصلح الدین رضایف میگوید پسرش در آغاز همچون جبر دیده ثبت شده بود، اما بعد فرار پدرش او را باز داشت و علیهش پرونده باز کردند. مقامات به این نظر پاسخ ندادند، اما در نواره که وزارت کارهای داخلی نشر کرد شیخ رضایف میگوید دختری را به خاطر ندادن راهکرا یک مش زده است. نزدیکان شیخ رضایف گفتند او در زیر شکنجه این چیز را گفته است. شیخ رضایف در حال به 6 سال زندان محکوم می شود که یک ماه پیش پدر او محمود اودینایف با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت به 14 سال زندان محکوم شد. حبیب الله رضایف پسر دیگر محمود اودینایف نیز با اتهام اوباشی از سوی دادگاه 58000 سومان جریمه شده است، اما محمود اودینایف و پیوندانش حکم دادگاه را قبول ندارند و آن را ناعادلانه گفتند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار توجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دوستیتون کلی توجیکستان پرونده 9 نفر رو با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار برای بررسی به دادگاه عالی توجیکستان فرستاده است. این افراد میانه های ماه نوامبر در فرودگاه دوشنبه بازداشت شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد موضوع رو پیگیری کرده است و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما. خوب، این افرادی که بازداشت شدند کی ها هستند و چی نقشی در قاچاق طلا و پول دارند؟
بله شالو، در دادگاه عالی توجیکستان روز 1 مارس تصدیق کردند که پرونده آخر هفته گذشته وارد شده است و بررسیش هم آغاز شده است. به مقامات در میان 9 نفر گمانبر، شهروندان افغانستان، کارمندان خدمات گمرک، فرودگاه توجیکستان و وزارت کارهای داخلی توجیکستان شامل هستند. آنها با گفته همصحبتان رادیو آزادی صلاحیت های خود را درست اجرا نکردند و در قاچاق دست داشتند. همصحبتان رادیو آزادی با تکیه به گفته های گمانبران میگویند که بار اول نبوده است که این گروه از این مسیر به هدف انتقال قاچاق استفاده کرده باشند. آنها به تفتیشات شهادت دادند که از 4 سپتامبر تا 14 نوامبر در 36 حالت 1 تن و 200 کیلو طلا و 112 میلیون دلار را از افغانستان طریق تاجیکستان به امارات متحده عرب انتقال دادند. همصحبتان رادیو آزادی گفتند که این گروه از جانب کارمندان دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت شدند، هرچند آنها نسبت به قاچاق 1200 کیلو طلا و 112 میلیون دلار نشان دادند، ولی مقامات میگن پرونده از روی دلیل 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار بررسی می شود که تمام دلیل هایش روی دست بوده است. در دادستانی کلی تاجیکستان نیز انجام تفتیش بخش اساسی پرونده و ارسالیان به دادگاه عالی را تصدیق کردند.
خب بعضی از رسانه های افغانستان گفتند که 90 کیلو طلو و میلیون ها دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شده است با میرزا کتاوزای معاون اول رئیس پارلمان افغانستان تعلق دارد. مقامات تاجیک به صاحب این دارایی ها عالی اشاره کردند یا نه؟
ببینید، مقامات تاجیک از رهبری به گفته آنها شبکه قاچاق پول طلا نام نبردن و گفتن که در این زمینه با مقامات افغانستان همکاری دارن، اما رب داشتن اموال مصادره شده به میرزا کتاوزای را هیچ مقام تاجیک رد هم نکرد و تصدیق هم نکرده است. حالا تنها خبری تلویزیون یکی افغانستان را داریم که شام 27 فوریه در گزارش با تکیه به منبع های خود گفت که کتاوزای تلاش دارد که روی این موضوع سرپوش بگذارد. حالا اینکه مقامدار افغان با گروهی از همکاران خود در تاجیکستان قرار دارد و همکاران ما امکان یافتند که با او صحبت کنند و میرزا کتاوزای معاون رئیس پارلمان افغانستان در واکنش به این ادعای رسانه های کشورش گفت که کلی خبرها در این باره که چنین کار را به من مربوط می دانند دروغ است، اما روشن نگفت که چرا محض نام او در این قضیه گره خورده است.
فهمم، تشکر برای صحبت. وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید مسئولیت حمله به کشتی اسرائیلی در خلیج عمان به دوش ایران است. تهران دست داشتن در این حمله را که هفته گذشته به وقوع پیوسته است رد میکند. روز 1 مارس در صحبت با رادیوی کان نتانیاهو در این باره تفصیلات داده افزود برای ختم این گونه فعالیت ها تلاش میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران به طور قاطعانه ابراز داشت که کشورش در حمله به کشتی بربر هیچ نقشی ندارد. 25 فوریه کشتی اسرائیلی ام وی هلیوس ری هنگام حرکت از بندر دمام عربستان سعودی به سنگاپور منفجر شد. مالک کشتی اظهار نمود که ترکیش تلفات جانی به بار نآورد، ولی دو سوراخی 1.5 متری در تن آن پیدا شدند. فعلا کشتی در بندر دوبای لنگر زده است و برای آموزش وضع آن متخصصان اسرائیلی به امارات متحده عرب سفر کردند. تخمین می شود که ایران و یا همپیمان هایش مسئول حمله های سالهای اخیر در گلوگوی استراتژی هرمز می باشند. در ماه می سال 2019 دو کشتی نفترسان ایران مورد حمله قرار گرفته بودند. آن زمان هم ایران دست داشتند در این حمله ها را رد کرده بود. روز یکشنبه مقامات میانمار بر ضد اعتراضگران آتش گشوده کمش 18 کس را به هلاکت رسانده و 10 نفر دیگر را مجروح نموده. در دوام چند هفته ای که اعتراض ها بر مقابل تبدلات نظامی جریان دارند، 28 فوریه روزی از همه پرقربانی به شمار می رود. 1 فوریه نظامیان میانمار رهبری حکومت اوم سان سوچی و یکی دیگر مقامداران بلندپایه را بازداشت نموده، آنها را با تقلب در انتخابات ماه نوامبر متهم کردند. از آن روز به این طرف در میانمار اعتراض های مردمی ادامه دارند و جامعه بین المللی تبدلات نظامی را محکوم کرده است. طبق اخبار رسیده امروز هم اعتراض ها و تعقیب اعتراضگران جای داشته است. برمیگردیم به خبرهای توجیکستان. هرچند باریدن برف و سردیهای شدید در روزهای اخیر ماه فوریه کشاورزان را در توجیکستان در غفلت گذاشت، اما ظاهرا نتوانست خطر کمابی در تابستان امسال را برطرف سازد. هواشناسان و کارشناسان توجیک میگویند که حجم ذخیره‌های برف در بالا آب رودخانه‌های بزرگ کشور در مقایسه با سال گذشته به مراتب کمتر شده است. چنین وضعیت میتواند به تولید برق و کشاورزی به اثر نماند. جزئیات در گزارشی برادی صوفی.
اعضای اکسپدیسیای اخیری مرکز پیشناسی اکادمی علمهای تاجیکستان در سرگاه رودخانه ورزوب دو ایستگاه آب و هواسنجی نصب کردند که معلومات دقیق باریشات و ذخیره برف را به اختیار دانشمندان این مرکز ارائه میکند. این اکسپدیسیا نیمه دوم ماه فوریه انجام شده است. هدف اصلی این اکسپدیسیا آموزش سطح قوت ذخیره برف در سرگاه رودخانه ورزوب بوده است.
باریشات خیلی کم شده است. مثلا سالهای 2019 و 2020 قریب 45 تا 55 فایز بارشات کمتر شده است و آبنوکی البته کم شده است. حوزه مثال در بالای دریای ورزوب من زمستون آب کم میشد، همگی قبط آب 30 سانتی متر رو تشکیل میکنند که خیلی کم است.
مرکز پیشناسی اکادمی علمهای تاجیکستان هر سال تقریبا 15 اکسپدیسیای آموزش قوت برف، باریشات و تمایل آبشوی و یا ذخیره‌شوی پیاخ‌ها را انجام می‌دهد. نتیجه آموزش این مرکز حاکی است که روند کمباریشی و آبشوی پیاخ‌ها در همه کوههای مناطق تاجیکستان به مشاهده می‌رسیده است.
مثلا سال 2020 هنگامی که در بالا آب دریای پنج در حوزه دریای قراکول ما قرار داشتیم و تحلیل ها رو در اونجا گذاردیم، در دوام قریب 12-15 روز تحلیل ها نشوندن که مثلا هر سال ماهای ایون، آخری ایون و اول ایول اونو دریای های موسمی هستن، در اونو آب پیدا می شود، آب جاری می شود با کلی قراکول. در سال 2020 باشد در ماه آوگوست او پیدا شد، در اونها آوگوست پیدا شد، تا آخر آوگوست با سبب خنک شدن قریب در اول ماه سپتامبر او از اونجا از بین رفت. این نشون میدهد که هم کم بارشید و اومان خنک اومدن و آبنوکی دریاها خیلی تاثیر خود رو میرسونند.
تحقیقات چند ساله مرکز پیاخشناسی اکادمی علم ها نشان می دهد که سالهای اخیر سرعت آبشوی پیاخ ها در بالا آب رودخانه های تاجیکستان افزایش یافته است.
مثلا در بالا آب دریای سرخاب در قسم چپی دریای سرخاب این پیاخ برالماس است. این از کلمه ترکی برالماس است، یعنی رفتن خیلی مشکل است. مثلا تا سال 2010 هر سال یک مرتبه، تو سال تا 2000 ما هر 5-10 سال کنده می شود و سلوه یکی دیده می شود. سال 2020 باشد 3 مرتبه کنده شد که این خوف زیاد رو بمیان نورد.
کارشناسان زیست محیطی روند آبشوی با سرعت پیاخ‌ها، کمباریشی و باریشات فوق‌العاده از موسم رو با جریان تغییریابی اقلیم مربوط می دانند. با قبل آنها پیامد این باعث کاهش تولیدات برق، کمبود آب در بخش کشاورزی در تاجیکستان و کشورهای پایانیاب آسیای مرکزی می شود.
اگر ارزش‌های علمی را در این سمت با یک نظام در تحلیل نماییم، معلوم می‌شود که در حدود تاجیکستان از 47 کیلومتر کوبی تا 64 کیلومتر کوبی آب تشکل می‌یابد. یعنی از این معلوم می‌شود که در تاجیکستان همین نورسوی آب تدریجاً خرکتی دوری دارد. ما مشکلات ما در اون است که وقتی ما در اطراف مسئول آب حرف میزنیم، ما از روی نشانده 64 کیلومتر کوبی حرف میزنیم، ولی سوال میشه که در ما 47 کیلومتر کوبی حاصل میشود.
مقامات شرکت برق تاجیک پس از چند سال لغو محدودیت برق در ماه ینوار سال جاری اعلان کرد که با علت کمابی در رودخانه ها در قلمرو کشور محدودیت برق دوباره جاری میگردد. هنوز هم این محدودیت ادامه دارد. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان نیز در یک همایش ویدئویی خبر داده است که سال جاری در کشورش تامینات آبرسانی برای پرورش زراعت‌ها 25% کاهش خواهد یافت. آبرسانی در این کشور به حجم آب در رودخانه‌های تاجیکستان بستگی دارد که سال گذشته نیز با این مشکل روبرو شده بود.
تخیه که در اختیار داشتیم و پایان میرسد و شما چون همیشه میتوانید اخباری از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و از اون فراموش نکنید فردا شما رو با خبرهای تازه منتظریم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
خبرهای تازه خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رئیس جمهوری سابق آمریکا دونالد ترامپ پس از انجام مأموریتش باری اول به صحنه سیاسی برگشت و خود را همچون یک رهبری ضروری برای حزب جمهوری خواه نشان بدهد. او در یک سخنرانی در روز 28 فوریه اشاره کرد که شاید در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 در آمریکا شرکت میکند و سر و صدا درباره تأسیس حزب نوی سیاسی را رد کرد. او در یک کنفرانس گروه های سیاسی محافظه‌کار در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا گفت: من در کنار شما مبارزه را ادامه می دهم. ما حزب نو ساختنی نیستیم. در این سخنرانی او دیگر باره ادعای بی اساسش را تکرار کرد که در انتخابات روز 3 نوامبر پیروز شده است و گفت: ما حزب جمهوری خواه داریم و آن نظر به گذشته متحد و قوی تر می شود. دونالد ترامپ در ادامه این سخنرانی سیاست های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را تنقید کرد و گفت که او آمریکا را از جای اول به جای آخر برد. برعکس تمام رئیس جمهوران سابق آمریکا که جای گزین های خیش را تنقید نمی کنند و در صحنه سیاسی کمتر ظاهر می شوند، دونالد ترامپ واضح نشان داد که برعکس آنها رفتار خواهد کرد. حکومت آمریکا گفت که سخنرانی دونالد ترامپ برای آنها چندان اهمیت ندارد و سزاوار توجه کاخ سفید نیست. آفریقای جنوبی پس از چند هفته محدودیت‌های گشت و گذار را سبک‌تر کرد، ولی در برزیلیا و بعضی از کشورهای اروپا نوع‌های نوی کرونا ویروس حال مردم و اوضاع را بدتر کردند. کیریل رامافوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز 1 مرد گفت پس از کاهش فوق‌العاده سرعت ویروس محدودیت‌ها به تدریج کمتر کرده می‌شوند. در این کشور یک نوی تغییرافته ویروس پن شد که زودتر سرایت می‌کند و نگرانی این بود که ممکن است در دیگر کشورهای جهان دامن زند. در برزیلیا که شکل دیگری از ویروس یافت شد، بیماری در سراسر کشور با سرعت دامن میزند. این ویروس که در شهر مناوس یافت شده است، با قول دانشمندان ممکن است دیگر باره به مردم سرایت کند. با قول محققان این ویروس ترکیبی از ویروسی آفریقای جنوبی دارد و شاید واکسین ها به ضد آن چندان کارآمد نباشند. بنابر افزودن تعداد بیماران بستری و مرگ و میر از کووید 19 در شهرهای گوناگون برزیلیا و از جمله پایتخت آن قرنطینه 2 هفته اعلام کردند. در اروپا در چخی هم به سبب زیاد شدن تعداد بیماران محدودیت های گشت و گذار را زیادتر کردند و هزاران مامور پلیس و سرباز برای نظارت روی مردم در شهرها سفربر شدند. گروهی از تظاهرگران در ارمنستان که خواستار استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان هستند، روز 1 مرد با زور وارد بنای پارلمان در شهر یروان شدند. به دلیل جنگ 6 هفته خونین ارمنستان و آذربایجان برای قره‌باغ کوهی، نیکول پاشینیان زیر فشار افزاینده تظاهرگران و مخالفان دولت قرار گرفته است که سعی دارند او را به استعفا وادار نمایند. جنگ 44 روزه ارمنستان و آذربایجان در سال گذشته بعد امضای سازش صلح در ماه نوامبر به پایان رسید. بر اساس سازش که با میانچیگری روسیه حاصل شد، ارمنستان قسمت‌های از قره‌باغ کوهی و اطراف آن را به آذربایجان داد و در جنگ هم تلفات زیادی دید. نیکول پاشینیان که ائتلاف سیاسیش در پارلمان اکثر کرسی‌ها را در دست دارد، طلب مخالفان برای استعفا و اعلان انتخابات بر وقتی را رد کرده و خواهان مشورت و مکالمه شده است. بر اساس سازشی که نخست وزیر ارمنستان امضا کرد، قسمی از قره‌باغ کوهی و تمام 6 ناحیه اطراف آن را به آذربایجان برگرداندند. این منطقه ها را نیروهای ارمنی در جنگ سال 1990 از آذری ها گرفتند و بسیاری از ارمنی ها مخالف برگردانیدن آنها به آذربایجان بودند. افراد مسلح در پاکستان یک مفتی، پسر نابالغ و یک شاگرد او را در کنار شهر اسلام آباد کشتند. بنا به گفته ماموران پلیس، حادثه روز 27 فوریه در محله باره کاهو صورت گرفت. مفتی کرامپور رحمان را که با پسر 13 ساله و یک شاگرد مدرسه اسلامی به سمت ماشینشان می‌رفتند، با ضرب تیر تفنگ کشتند. هیچ کس مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است و تحقیق جنایت ادامه دارد. اکرامپور رحمان یکی از شریکان مولای آتش نفس مولانا فضل الرحمن بود که رهبری ائتلاف 11 حزب مخالف است که میخواهند حکومت فعلی را کنار زده جای آن را بگیرند. ماهای اخیر قتل و خونریزی در پاکستان زیادتر شده است. هفته گذشته افرادگرایان اسلامی 4 مربی مکتبی را کشتند که برای حقوق زنان مبارزه می بردند. دادگاه در شهری خبر است که روسیه امر داده است که ثروتمندترین وکیل مردمی در این کشور را برای 2 ماه و تا زمانی تحقیق پرونده‌اش در بازداشتگاه نگه دارند. بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به گزارش‌های رسانه‌های داخلی نوشته است که دیمیتری پاشوف وکیل مجلس ولایت سخالینسک را با اتهام سرپیچی از پرداخت باج گمرکی و قصداً پایین بردن قیمت محصولات صادراتی دستگیر کردند. دیمیتری پاشوف رسما وکیل ثروتمندترین روسیه به حساب می رود، چون سال 2020 6 میلیارد و 225 میلیون روبل درآمد داشته است. بنا به اطلاع رسمی وکیل مردمی مالک شرکت مونیران تولید کننده خرچنگ در روسیه است. به نوشته رسانه‌های روسیه دیمیتری پاشوف را روز 26 فوریه در شهر خبرسک دستگیر کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه شهر حصار شیخ مصلح الدین رضایف پسر محمورات آدینف معاون زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرده است. مقامات گفتند او به اوباشی و تلاش تجاوز به ناموس گناهکار است. پیوندانش حکم دادگاه را به اساس دانسته گفتند او قربانی فعالیت‌های سیاسی پدرش شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حکم دادگاه شهر حصار درباره شیخ مصلح الدین رضایف روز 25 فوریه امسال صادر شده است. مسئولان دادگاه تنها روز 1 مرد و در صحبت به رادیو آزادی اعلان حکم را تصدیق کردند. یک مسئول دادگاه به ذکر نامش گفت شیخ مصلح الدین رضایف بر اساس ماده 237 قسم 2 یا اوباشی و ماده 32.138 یا قصد تجاوز به ناموس گناهکار دانسته شده است. پیوندان رضایف گفتند حکم دادگاه را قبول ندارند، چون به ادعای آنها او زیر شکنجه به یک گناه اعتراف کرده است. مهرنگار رضایف و مادر شیخ مصلح الدین رضایف روز 1 مرد به رادیو آزادی گفت حتی ما را به تالار دادگاه راه ندادند. مسئولین دادگاه شهر حصار و مقامات دیگری رسمی درباره جزئیات پرونده شیخ مصلح الدین رضایف شرح ندادند. از جمله معلوم نیست بر اساس کدام دلیل رضایف به قصد تجاوز به ناموس عیبدار شده است. پیشتر وزارت کارهای داخلی گفته بود رضایف به اوباشی در یک طربخانه شهر حصار متهم است. قضیه شیخ مصلح الدین رضایف ماه اکتبر سال 2020 رسانه‌ای شد. محمورات آدینف پدر شیخ مصلح الدین که آن زمان در آزادی بود گفت که پسرش راننده تاکسی است و او را در نزد یک طربخانه در حصار زدند. مهرنگار رضایف و مادر شیخ مصلح الدین رضایف میگوید پسرش در آغاز همچون جبر دیده ثبت شده بود، اما بعد از فرار پدرش او را بازداشت و به ضدش پرونده باز کردند.
بچه من یعنی که رضایف شیخ در مثلا ساعت 2 شب میگن تاکسی یا کار میکنن، اینا همون شام میره یک دختر از طرف ریگر میآیند و میگه مرا هم جیوی موسیقی، یعنی که آواز زنده همونجا میبره. بعد که اونجا بردن میگه که خیلی روح کره من اتی، میگه تاکسی من پول من اتی. بعد دخترک میگه که راه درو احمد درون یک دخترک تده از پول میتیم. بچه من میگه درو رزیف شکی و دخترک نمیتیم. این گشته میبره که دختر در یک ماشین گه سوا رفته سه. بعد ای ماشین میکشه میبرش میگه که پول من اتی. بعد رفتن گیر درمی حالت اخرانه میان. اخران می بچه من میزنن، لطو کوب میکنن، بنی وای میشکنن.
مقامات به این ادعا پاسخ ندادند، ولی در نواری که وزارت کارهای داخلی نشر را پهن کرد، شیخ مصلح الدین رضایف میگوید دختری را به خاطر ندادن راهکی را یک مش زده است. نزدیکان شیخ رضایف گفتند او زیر فشار و شکنجه انگب را گفته است. شیخ مصلح الدین رضایف در حال به 6 سال زندان محکوم می شود که 1 ماه پیش پدری او محمورات آدینف 14 سال از آزادی محروم گردید. دادگاه ناحیه رودکی روز 28 ژانویه امسال آدینف را به اوباشی گروهی و دعوت به سرنگونی حاکمیت عیبدار کرد. خودی او حکم دادگاه را نپذیرفت و آن را به اساس دانست. همراه با محمورات آدینف پسر دیگرش حبیب الله رضایف نیز در کرسی عیبداری نشسته بود و او به پرداخت 58 هزار سومان جریمه موظف شد. همسر محمورات آدینف باور دارد که بازداشت و زندانی شدن فرزندانش به فعالیت‌های سیاسی پدرشان ربط دارد و خواستار از جوابگاری آزاد کردن آنهاست. مقامات چنین چیز را رد کردند.
دریا دلیمون ساحلی دریا تمنا غنیمت است ورزان را چی ورزش اگر عشق ورزی نیست در پای کو قامتی بالا غنیمت است
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که حمله به یک کشتی بارکش کشورش در خلیج عمان کاری دست ایران است. در یک مصاحبه که رادیوی کان روز 1 مارس نشر کرد، بنیامین نتانیاهو گفت در واقع این عملیات ایران بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. نخست وزیر اسرائیل که درباره حمله هفته گذشته صحبت می‌کرد، ایران را بزرگترین دشمن کشورش نامید و افزود عزم دارم پیشی راه آن را بگیرم. در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل برای این حمله از ایران نقار می‌گیرد، بنیامین نتانیاهو گفت ما در تمام منطقه ضربه می‌زنیم. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روز 1 مارس ادعای نتانیاهو را رد کرد و گفت که او گرفتار بیماری هراس‌گونه درباره ایران است. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره برنامه‌های اتمی ایران صحبت کرده گفته است ایران هیچگاه صاحب سلاح اتمی نمی‌شود و او این مسئله را با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بررسی کرده است. در کشتی بارکش اسرائیلی که از بندر دمام از عربستان سعودی به سنگاپور شنا می‌کرد، روز 25 فوریه ترکش رخ داد. عین زمان این کشتی در دبی لنگر انداخته است و گروه متخصصان اسرائیلی برای تحقیق آن رفتند. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل روز 27 فوریه گفت به احتمال غالب بمبگذاری کاری دست ایران است، هرچند در نتیجه ترکش کسی آسیب ندید، یک بری بدنه آن 1.5 متر سوراخ شده است. بنی گانتز گفت معلوم بود که ایران در پی هدف گرفتن زیر بنیادها و شهروندان اسرائیل است. ایران قتل یکی از فیزیک های معروف و از معماران برنامه های اتمی کشورش را کاری دست اسرائیل نامیده و گفته است برای این کار از اسرائیل قصاص میگیرد. محسن فخری‌زاده ماه نوامبر سال گذشته در نتیجه یک سوءقصد کشته شد. عین زمان رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که هواپیماهای اسرائیل به تأسیسات در جنوب دمشق ضربه زدند. اسرائیل تاکنون به تأسیسات ایرانی و موقع‌های گروه‌های شریک ایران در سوریه صدها بار حمله کرده، گفته است که هدف از این حمله‌ها راه ندادن ایران به نزدیکی سرحد اسرائیل است. ترکش کشتی اسرائیل همزمان با حمله های هوایی امریکا به گروه های مسلح شریک ایران در شرق سوریه روز 25 فوریه صورت گرفت. ایالات متحده این گروه ها را مسئول حمله ها به منافع خود در عراق می شمارد. این حادثه ها در زمان اتفاق افتادند که تنش ها میان امریکا و ایران به سبب سرنوشت نامعلوم سازش اتمی با ایران اوج گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا سال 2018 کشورش را از این سازش امضا شده در سال 2015 خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در پاسخ به این تهران نیز از اجرای بعضی از بندهای این سازش دست کشید. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفته است آماده گفتگو با ایران برای بازگشت به سازش است، بلکه دو طرف تاکید دارند که یکی از دیگری باید در این سمت اول قدم بردارد. ایران میخواهد که آمریکا تحریمات اقتصادی را از میان بردارد، ولی آمریکا میگوید اول تهران باید به اجرای سازش برگردد. اسرائیل یکی از سرسخت‌ترین مخالفان سازش اتمی با ایران است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از امضای سازش صلح میان آمریکا و طالبان یک سال گذشت. توافقنامه آوردن صلح در افغانستان نه صلح آورد و نه خشونت را کاهش داد. هر دو طرف یکدیگر را برای اجرا نکردن بندهای آن متهم می‌کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. پس از امضای سازشنامه در روز 29 فوریه سال گذشته در شهر دوحه قطر، هیچ سرباز خارجی در افغانستان کشته نشد، اما تلفات نیروهای امنیتی افغانستان و کشتار هدفمندانه فعالان مدنی و خبرنگاران در این کشور افزایش یافت. هدف اساسی سازشنامه پایان دادن به جنگ افغانستان و دست یافتن به توافق سیاسی بود، اما آن هنوز عملی نشده است. هرچند همه جزئیات سازشنامه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت، طبق آن باید همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، زندانیان طالبان آزاد شوند و رهبران این گروه از روی خط سیاه سازمان ملل بیرون کرده شوند. همچنین طالبان با قطع رابطه های خود با گروه های تندروی خارجی از جمله القاعده مانع استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای رودرو با حکومت افغانستان وظیفه دار شده بودند. اما دو طرف تا کدام اندازه به عهده‌داری های خود عمل کردند؟ هرچند حکومت دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین آمریکا حدود 12,000 سرباز کشورش را از افغانستان بیرون کرد، ماموریت جو بایدن میگوید پس از ارزیابی سازشنامه در این مورد تصمیم میگیرد. گروه طالبان میگوید بیشتری بندهای سازشنامه اجرا شده است. در زمان امضای سند امید به برقراری صلح در افغانستان افزایش یافت، اما به تدریج رو به کاهش نهاد. حکومت افغانستان میگوید 5400 زندانی طالبان را برای نشان دادن حسن نیت و اینکه طالبان به جنگ پایان دهند آزاد کرد، اما این گروه هیچ قدم مثبتی برای صلح نبرداشته است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در برابر شکستن عهدشان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه رابطه شان را با گروه های دیگری تروریستی قطع کردند و برخلاف سالهای گذشته در زمستان امسال هم جنگ را کاهش ندادند. اما طالبان این ادعا را رد میکنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیوی آزادی گفت پس از امضای سازشنامه هیچ بندی توافقنامه از سوی آنها پایمال نشده است. یکی از نقطه های مهم سازشنامه کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای رو در رو میان افغان ها بود. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید طالبان به عهده‌داری های خود در زمینه کاهش خشونت و پیشرفت گفتگوهای صلح عمل نکردند. اما محمد نعیم سخنگوی طالبان میگوید حکومت زندانیان این گروه را پس از 6 ماه توقف آزاد کرد، بنابراین گفتگوها با تأخیر آغاز شد. اما یک منبع در شورای امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش فاش شود با رادیوی آزادی گفت طالبان پس از امضای سازشنامه حمله های مرگبار را در کندوز، اروزگان، هلمند و قندهار انجام دادند، اما شکست خوردند. با گفته منبع طالبان همچنین شماری از مرکزهای نظامی را در قندهار، ننگرهار، پروان، باغدیز و کندوز هدف قرار دادند. هرچند حکومت و طالبان شماره دقیق تلفات را در صفحه‌های خود نمی‌گویند، این سال برای غیر نظامیان سال خونی نبود. هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش سالانه خود نوشت سال گذشته در افغانستان 3035 غیر نظامی کشته و 5758 نفر زخمی شده اند. سازمان ملل متحد گروه طالبان را مسئول بیشترین تلفات می‌داند، اما این گروه آن را رد می‌کند. در برابر این در 5 ماه گذشته قتل‌های هدفمند در شهرهای کلان از جمله کابل شدت یافت و خبرنگاران و فعالان جامعه شهروندی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، در یک سال گذشته 11 خبرنگار و کارمندی رسانه کشته شدند که مسئولیت قتل آنها را هیچ گروه به دوش نگرفته است. اتحاد اروپا، آمریکا و حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این کشتارها دانستند. طالبان این ادعاها را رد کردند. با وجود این، هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر از طالبان خواسته است با گفتگوی صلح حاضر شوند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
چینی تبارها طبق انعنه در عرفه سال نوی قمری از هر گوشه جهان به نزد والدین خود می روند و در عرفه اید با آرزوها برای یک سال دیگر طعام‌های میراثی می پزند.
من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد.
این آموزگار چینی همراه آیله و شاگردان تاجیکش امسال در پیشواز سال نو تشپیره ها را با نیت محو شدن بیماری همگیری کووید 19 می پیچاند. بیماری که سال پیش در وطنش پیدا شد و راه او را نیز برای برگشتن ببست.
از رفتن ما خانواده همون خیلی ترس دارند که به بیماری گرفتار می شوند. زیرا تا به زادگاه همون توسط یکچند هواپیما می رویم که آنجا آدمان زیادند. باید بعد رفتن یکچند وقت باید کارانتین نشینیم که همراه کودکان همون خیلی اذیت می کشیم. اگر کرونا ویروس نمی بود، ما حتما به جشنگیری سال نو به وطنمون می رفتیم.
وانگ یو هونگ زاده شهر هربین مرز چین و روسیه است و در دایره برنامه کانفوسی از دانشگاه دولتی مضافات سینداو به تاجیکستان آمده است. و سال 2018 کارا در مرکز کانفوسی شهر استقلال شروع کرده، حالا در مکتب پریزیدنتی شهر بوستان به طالب علمان زبان چینی می آموزد و همراه شوهر و فرزندش اینجا زندگی میکند.
نیت و خواهش دارم که زیادتر اینجا باشم، زیرا تاجیکستان برای زندگی خوب خیلی جای موفق است و من همراه فرزند و شوهرم با ماهانم روزگار را به آسانی پیش میبریم. حالا قریب 3 سال است که اینجا کار میکنم و تلاش دارم شرطنامه ام را بیشتر تمدید کنم.
سالهای قبلی در مرکز کانفوسی شهر بوسان بیشتر از 5 آموزگاران چینی کار میکردند، ولی حالا بنابر بسته بودن مرزها تنها مینگ سیونگ کای در اینجا به خواهشمندان زبان چینی میآموزد و در 5 سال کارش اولین مرتبه نتوانست سال نو را خاطرمان تجلیل کند، ولی از آنکه در زمان پاندمی اینجا ماند خوشحال است.
ما نمی توانیم گوییم که این ویروس در چین پیدا شد، فقط اولین بیمار را در چین ثبت کردند. البته این ویروس حالا تمام کشورهای جهان را به تشویش آورده است، ولی می بینیم در تاجیکستان بسیار کم شده است و کار در اینجا بی خطر است.
در گذشته بازار کلانترین شهر بوستان سامان را بازار چینی ها نامی بردند. بعد عوض شدن رهبری آن که چینی تبار بود، اکثر تاجران چینی مغازه هایشان را سپاریدند و به کشورشان برگشتند، ولی حالا نیز چندی از آنها اینجا به چکن فروشی مشغولند.
سال گذشته چند هموطن ما که اینجا همراه کار میکردیم با چین رفته، حالا نیز نمیتوانند بیایند و تجارتشان کساد شد. ما نیز با ترس آن که رفته برگشته اومده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
در شمال تاجیکستان شمار دقیق چین تبارها معلوم نیست، ولی اکثرا در کارخانه های عظیمی صنعتی کار و زندگی میکنند. برخی از آنها با آیله هایشان به اینجا آمدند و یا با زنان تاجیک ازدواج کردند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در مسابقه جمهوریوی آید به جودا میانی نورسان که در دوشنبه دایر گردید، بیش از 160 ورزشگری از 15 تا 17 ساله از منطقه های مختلف کشور شرکت داشتند. پهلوانان بزرگسال تاجیک باشند، در همین حال به مسابقه بین المللی جودا که در تاشکند برگزار می شود آمادگی می بینند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، اولین مسابقه جودو در موسم نو میان نورسان در 8 وزن دایر گردید. در 7 وزن گوشتگیران شهر دوشنبه عبدالله کوکنشویف، باباجان مختدر، عباس هادی خان، احسان اسکندرزاده، سامان کشورف، محسین جان ملایف و پرویز عبدالرحمنوف غالب شدند. تنها در یک وزن تا 50 کیلو نماینده ولایت ختلان جورخان امیرخانزاده مقام اول را کسب کرد. پهلوانان بزرگسال تاجیک باشند، در همین حال به مسابقه بین المللی جودو گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود آمادگی می بینند. تاجیکستان را در این مسابقه 14 ورزشگر، 13 مرد و 1 زن نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در این مسابقه بین المللی تا 1 مارت اشتراک 516 ورزشگر از 73 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقه مردان ابو مسلم قیمزاده، شهباز سعید ابرارف هر دو در وزن تا 60 کیلو، بهرام صوفیف، علی جان سفرعلیف هر دو در وزن تا 66 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو، اکمل مرادوف، حق نظر نظرف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کمران شاهی استاپریان، امیر جان نسیم جان هر دو در وزن تا 90 کیلو، سید جلال سعیدف، منصور رحمان هر دو در وزن 100 کیلو، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمامدف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی میکنند. در سبقه زنان باشد تنها 1 نفر از تاجیکستان، شاهیده قلندرو، در وزن تا 63 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی مکافاتانیده می شوند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلاری سپرده خواهد شد. ورزشکاران اینچنین صاحب امتیازهای المپی می شوند. فعلا در بین ورزشکاران تاجیک در رده‌بندی المپی سامان محمد بیکف نتیجه خوبتر را به دست آورده است. او در وزن تا 73 کیلو با 3290 امتیاز در مقام 15 قرار دارد. سامان به رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان را در چمپیونات جهان برداشتم.
پهلوان دیگری تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین بیش از 100 کیلو با 2611 امتیاز جای 21 را کسب کرده است. بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو با 2796 امتیاز در جای 24 می باشد. کامران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو با 2174 امتیاز جای 25 را از آن خود کرده است. این 4 ورزشکاری تاجیک امکانی خوبی به دست آوردن راحت به بازی های تابستانه المپی در توکیو را دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپیلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. به دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام از یپیلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف عایله‌دار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه از اپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعات بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتای روز زبانی تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد، ما همینجا کار کرده استادیم و امیدو زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسمی جورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد، رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلات که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند چیست؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامن های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده‌ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم‌ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایط که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه، البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمامی پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخص علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی بهتر شد میشود در چون شرایطی سو کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که ما به سود مراجعت میکردن، میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن. یگون کس زنگ نمی زند، یگون کس نمی آید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نمبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه های مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، پدر دست زن ندی دلت به تو باوردی، تاریخی مرام دنوما ای کفتر شبمو شینم بروی بومت ها.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شالوگل خوجا با شما هستم و نخست به سرخطی موضوع امروز یکم مارت توجه نمایید. در پای حبسی موین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، یک پسرش به پرداخت جریمه موظف شده، فرزند دیگرش به 6 سال زندان محکوم گردید. انتقال صدها کیلوگرم طلای قاچاقی از افغانستان طریق تاجیکستان به امارات متحده عرب، پرونده 9 نفر را در این زمینه دادگاه عالی تاجیکستان بررسی خواهد کرد. و مرکز پیریخ شناسی تاجیکستان میگوید که سرعت آبشوی پیریخ ها در بالا و رودخانه های کشور افزایش یافته است. دادگاه شهری حصار، شیخ رضایف پسر محمود اودینایف موین زندانی شده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به 6 سال محبس محکوم کرده است. دادگاه رضایف را در اوبوشی و تلاش تجاوز به ناموس عیبدار کرد، اما پیوندان شیخ رضایف قرار دادگاه را نادرست خوانده، گفتند فرزند آنها بیگناه است و به خاطر پدرش زندانی شده است. محمود اودینایف موی پیش به 14 سال زندان و پسر دیگرش حبیب الله رضایف به پرداخت 58000 سومانی جریمه موظف شد. مراجع بیسوفی با تفصیلات بیشتر.
حکم دادگاه شهر حصار درباره محکوم کردن شیخ مصلح الدین رضایف روز 25 فوریه صادر شده است، اما مسئولین دادگاه تنها روز 1 مارس صادر شدن قرار را تصدیق کردند. یک مسئول دادگاه شهر حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت شیخ رضایف بر اساس ماده 237 قسم 2 یعنی اوباشی و 32138 یعنی سوی قصد تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شده است. نزدیکان شیخ رضایف گفتند حکم دادگاه را قبول ندارند، چون فرزند آنها بی‌گناه است و به خاطر پدرش بازداشت و زندانی شده است. مهرنگار رضایف و مادر شیخ رضایف هفته گذشته به رادیو آزادی گفت بود حتی آنها را به تالار مرافعه راه ندادند. مسئولین دادگاه شهر حصار و دیگر مقامات رسمی درباره جزئیات پرونده شیخ رضایف شرح ندادند. از جمله معلوم نیست که بر اساس کدام دلیل ها رضایف به قصد تجاوز به ناموس متهم شد. پیشتر وزارت کارهای داخلی گفته بود رضایف به اوباشی متهم می شود. قضیه شیخ رضایف ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد. محمود اودینایف پدر شیخ مصلح الدین و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آن وقت گفته بود پسرش راننده تاکسی است و او را در نزد یک طربخانه در حصار زدند. وزارت کارهای داخلی در آغاز گفته بود شیخ مصلح الدین رضایف جراحت سبک جسمانی برداشته در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 237 قسم 2 یا اوباشی پرونده کشاده شده است، ولی یک ماه بعد وزارت کارهای داخلی خود رضایف را در سر زدن حادثه متهم کرده، گفته بود علیه او با اتهام اوباشی پرونده کشادند. مهرنگار رضایف و مادر شیخ مصلح الدین رضایف میگوید پسرش در آغاز همچون جبر دیده ثبت شده بود، اما بعد فرار پدرش او را باز داشت و علیهش پرونده باز کردند. مقامات به این نظر پاسخ ندادند، اما در نواره که وزارت کارهای داخلی نشر کرد شیخ رضایف میگوید دختری را به خاطر ندادن راه کرا یک مش زده است. نزدیکان شیخ رضایف گفتند او در زیر شکنجه این چیز را گفته است. شیخ رضایف در حال به 6 سال زندان محکوم می شود که یک ماه پیش پدری او محمود آدینف با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت به 14 سال زندان محکوم شد. حبیب الله رضایف پسر دیگر محمود آدینف نیز با اتهام اوباشی از سوی دادگاه 58000 سومان جریمه شده است، اما محمود آدینف و پیوندانش حکم دادگاه را قبول ندارند و آن را ناعادلانه گفتند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دوستان کل تاجیکستان پرونده 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار برای بررسی به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده است. این افراد میانه های ماه نوامبر در فرودگاه دوشنبه بازداشت شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد موضوع را پیگیری کرده است و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما. خوب، این افرادی که بازداشت شدند کی هستند و چه نقشی در قاچاق طلا و پول دارند؟
بله شالو، در دادگاه عالی تاجیکستان روز 1 مرد تصدیق کردند که پرونده آخری هفته گذشته وارد شده است و بررسیش هم آغاز شده است. به مقامات در میان 9 نفر گمانبر، شهروندان افغانستان، کارمندان خدمات گمرک، فرودگاه تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شامل هستند. آنها به گفته همصحبتان رادیو آزادی صلاحیت های خود را درست اجرا نکردند و در قاچاق دست داشتند. همصحبتان رادیو آزادی با تکیه به گفته های گمانبران میگویند که بار اول نبوده است که این گروه از این مسیر به هدف انتقال قاچاق استفاده کرده باشند. آنها به تفتیشات شهادت دادند که از 4 سپتامبر تا 14 نوامبر در 36 حالت 1 تن و 200 کیلو طلا و 112 میلیون دلار را از افغانستان طریق تاجیکستان به امارات متحده عرب انتقال دادند. همصحبتان رادیو آزادی گفتند که این گروه از جانب کارمندان دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت شدند، هرچند آنها نسبت به قاچاق 1200 کیلو طلا و 112 میلیون دلار نشانه دادند، ولی مقامات میگویند پرونده از روی دلیل 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار بررسی میشود که تمام دلایل هایش روی دست بوده است. در دادستانی کلی تاجیکستان نیز انجام تفتیش بخش اساسی پرونده و ارسالیان به دادگاه عالی را تصدیق کردند.
خب، بعضی از رسانه های افغانستان گفتند که 90 کیلو طلا و میلیون ها دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شده است با میرزا کتاوزای معاون اول رئیس پارلمان افغانستان تعلق دارد. مقامات تاجیک به صاحب این دارایی ها عالی اشاره کردند یا نه؟
ببینید، مقامات تاجیک از رهبری به گفته آنها شبکه قاچاق پول طلا نام نبردن و گفتن که در این زمینه با مقامات افغانستان همکاری دارن، اما رب داشتن اموال مصادره شده به میرزا کتاوزای را هیچ مقام تاجیک رد هم نکرد و تصدیق هم نکرده است. حالا تنها خبری تلویزیون یکی افغانستان را داریم که شام 27 فوریه در گزارش با تکیه به منبع های خود گفت که کتاوزای تلاش دارد که روی این موضوع سرپوش بگذارد. حالا اینکه مقامدار افغان با گروهی از همکاران خود در تاجیکستان قرار دارد و همکاران ما امکان یافتند که با او صحبت کنند، و میرزا کتاوزای معاون رئیس پارلمان افغانستان در واکنش به این ادعای رسانه های کشورش گفت که کل خبرها در این باره که چنین کار را به من مربوط می دانند دروغ است، اما روشن نگفت که چرا محض نام او در این قضیه گیر خورده است.
فهمم، تشکر برای صحبت. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید مسئولیت حمله به کشتی اسرائیلی در خلیج عمان به دوش ایران است. تهران دست داشتن در این حمله رو که هفته گذشته به وقوع پیوسته است رد میکند. روز 1 مرد در صحبت با رادیوی کان نتانیاهو در این باره تفصیلات داد و افزود برای ختم این گونه فعالیت ها تلاش میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران به طور قاطعانه ابراز داشت که کشورش در حمله به کشتی بربر هیچ نقشی ندارد. 25 فوریه کشتی اسرائیلی ام وی هلیوس ری هنگام حرکت از بندر دموم عربستان سعودی به سنگاپور منفجر شد. مالک کشتی اظهار نمود که ترکیش تلفات جونی به بار نآورد، ولی دو سوراخی 1.5 متری در تن آن پیدا شدند. فعلا کشتی در بندر دوبای لنگر زده است و برای آموزش وضع آن متخصصان اسرائیلی به امارات متحده عرب سفر کردند. تخمین می شود که ایران و یا همپیمان هایش مسئول حمله های سالهای اخیر در گلوگوی استراتژی هرمز می باشند. در ماه می سال 2019 دو کشتی نفترسان ایران مورد حمله قرار گرفته بودند. اون زمان هم ایران دست داشتن در این حمله ها را رد کرده بود. روز یک شنبه مقامات میانمار بر ضد اعتراضگران آتش گشوده کمش 18 کس را به هلاکت رسانده و 10 نفر دیگر را مجروح نموده. در دوام چند هفته ای که اعتراضها بر مقابل تبدلات نظامی جریان دارند، 28 فوریه روزی از همه پرقربانی به شمار می رود. 1 فوریه نظامیان میانمار رهبری حکومت آون سان سوچی و یکی دیگر مقامداران بلندپایه را بازداشت نموده، آنها را با تقلب در انتخابات ماه نوامبر متهم کردند. از آن روز به این طرف در میانمار اعتراضهای مردمی ادامه دارند و جامعه بین‌المللی تبدلات نظامی را محکوم کرده است. طبق اخبار رسیده امروز هم اعتراضها و تعقیب اعتراضگران جای داشته است. برمیگردیم به خبرهای توجیکستان. هرچند باریدن برف و سردی‌های شدید در روزهای اخیر ماه فوریه کشاورزان را در توجیکستان در غفلت گذاشت، اما ظاهرا نتوانست خطر کمابی در تابستان امسال را برطرف سازد. هواشناسان و کارشناسان توجیک میگویند که حجم ذخیره‌های برف در بالا آب رودخانه‌های بزرگ کشور در مقایسه با سال گذشته به مراتب کمتر شده است. چنین وضعیت میتواند به تولید برق و کشاورزی به اثر نماند. جزئیات در گزارشی برادی صوفی.
اعضای اکسپدیسیای اخیر مرکز پیشناسی اکادمی علمهای تاجیکستان در سرگاه رودخانه ورزوب دو ایستگاه آب و هواسنجی نصب کردند که معلومات دقیق باریشات و ذخیره برف را به اختیار دانشمندان این مرکز ارائه میکند. این اکسپدیسیا نیمه دوم ماه فوریه انجام شده است. هدف اصلی این اکسپدیسیا آموزش سطح قبط ذخیره برف در سرگاه رودخانه ورزوب بوده است.
باریشات خیلی کم شده است. مثلا سالهای 2019 و 2020 قریب 45% تا 55% باریشات کمتر شده است و آبنوکی البته کم شده است. حوز مثال در مولوی دریای ورزوب من زمستون آب کم میشد، همگی قبط آب 30 سانتی متر رو تشکیل میکند که خیلی کم است.
مرکز پیشناسی اکادمی علمهای تاجیکستان هر سال تقریبا 15 اکسپدیسیای آموزش قوت برف، باریشات و تمایل آبشوی و یا ذخیره‌شوی پیاخ‌ها را انجام می‌دهد. نتیجه آموزش این مرکز حاکی است که روند کمباریشی و آبشوی پیاخ‌ها در همه کوههای مناطق تاجیکستان به مشاهده می‌رسیده است.
مثلا سال 2020 هنگامی که در بالا آب دریای پنج در حوزه دریای قراکول ما قرار داشتیم و تحلیل ها رو در اونجا گذاردیم، در دوام قریب 12-15 روز تحلیل ها نشوندن که مثلا هر سال ماهای ایون، آخری ایون و اول ایول اونو دریای های موسمی هستن، در اونو آب پیدا می شود و آب جاری می شود با کلی قراکول. در سال 2020 باشد در ماه آوگوست او پیدا شد، در اونها آوگوست پیدا شد تا آخر آوگوست با سبب خنک شدن قریب در اول ماه سپتامبر او از اونجا از بین رفت. این نشون میدهد که هم کم بارشید و اومان خنک اومدن و آبنوکی دریاها خیلی تاثیر خود رو میرسونند.
تحقیقات چند ساله مرکز پیریخشناسی اکادمی علمها نشان می‌دهد که سالهای اخیر سرعت آبشوی پیریخ‌ها در بالا آب رودخانه‌های تاجیکستان افزایش یافته است.
مثلا در بالا آب دریای سرخاب در قسم چپ دریای سرخاب این پیریخ برالماس است. این از کلمه ترکی برالماس یعنی رفتن خیلی مشکل است. مثلا تا سال 2010 هر سال یک مرتبه تو سال تو 2000 ما هر 5-10 سال کنده می شود و سلو یقین دیده می شود. سال 2020 باشد 3 مرتبه کنده شد که این خوف زیاد رو به میان آورد.
کارشناسان زیست محیطی روند آبشاری با سرعت پریاخ‌ها، کمبارشی و بارشات فوق‌العاده از موسم را به جریان تغییریابی اقلیم مربوط می‌دانند. با قبل آنها پیامد این باعث کاهش تولیدات برق، کمبود آب در بخش کشاورزی در تاجیکستان و کشورهای پایانی آسیای مرکزی می‌شود.
اگر ارزش های علمی رو در انسان با یک نظام در تحلیل نماییم، معلوم میشه که در حدود تاجیکستان از 47 کیلومتر کوبی تا 64 کیلومتر کوبی آب تشکل میابد. یعنی از این معلوم میشه که در تاجیکستان همین نورسوی آب تدریجان خرکتی دوری دارد. ما مشکلاتی ما دارون است که وقتی ما در اطراف مسائل آب حرف میزنیم، ما از روی نشانده 64 کیلومتر کوبی حرف میزنیم، ولی سوال میشه که در ما 47 کیلومتر کوبی حاصل میشود.
مقامات شرکت برق تاجیک پس از چند سال لغو محدودیت برق در ماه ینوار سال جاری اعلان کرد که با علت کمابی در رودخانه ها در قلمرو کشور محدودیت برق دوباره جاری میگردد. هنوز هم این محدودیت ادامه دارد. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان نیز در یک همایش ویدیویی خبر داده است که سال جاری در کشورش تامینات آبرسانی برای پرورش زراعت‌ها 25% کاهش خواهد یافت. آبرسانی در این کشور به حجم آب در رودخانه‌های تاجیکستان بستگی دارد که سال گذشته نیز با این مشکل روبرو شده بود.
بخیر که در اختیار داشتیم و پایان میرسد و شما چون همیشه میتوانید اخباری از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و از اون فراموش نکنید. فردا شما رو با خبرهای تازه منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. رئیس جمهوری سابق آمریکا دونالد ترامپ پس از انجام ماموریتش باری اول به صحنه سیاسی برگشت و خود را همچون یک رهبری ضروری برای حزب جمهوری خواه نشان بدهد. او در یک سخنرانی در روز 28 فوریه اشاره کرد که شاید در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 در آمریکا شرکت میکند و سر و صدا درباره تأسیس حزب نوی سیاسی را رد کرد. او در یک کنفرانس گروه های سیاسی محافظه‌کار در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا گفت: من در کنار شما مبارزه را ادامه می دهم. ما حزب نو ساختنی نیستیم. در این سخنرانی او دیگر بار ادعای بی اساسش را تکرار کرد که در انتخابات روز 3 نوامبر پیروز شده است و گفت: ما حزب جمهوری خواه داریم و آن نظر به گذشته متحد و قوی تر می شود. دونالد ترامپ در ادامه این سخنرانی سیاست های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را تنقید کرد و گفت که او آمریکا را از جای اول به جای آخر برد. برعکس تمام رئیس جمهوران سابق آمریکا که جایگزین های خیش را تنقید نمی کنند و در صحنه سیاسی کمتر ظاهر می شوند، دونالد ترامپ واضح نشان داد که برعکس آنها رفتار خواهد کرد. حکومت آمریکا گفت که سخنرانی دونالد ترامپ برای آنها چندان اهمیت ندارد و سزاوار توجه کاخ سفید نیست. آفریقای جنوبی پس از چند هفته محدودیت‌های گشت و گذار را سبک‌تر کرد، ولی در برزیلیا و بعضی از کشورهای اروپا نوع‌های نوی کرونا ویروس حال مردم و اوضاع را بدتر کردند. کیریل رامافوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز 1 مرد گفت: پس از کاهش فوق‌العاده سرعت ویروس، محدودیت‌ها به تدریج کمتر کرده می‌شوند. در این کشور یک نوی تغییرافته ویروس پنهان شد که زودتر سرایت می‌کند و نگرانی این بود که ممکن است در دیگر کشورهای جهان دامن زند. در برزیل که شکل دیگری از ویروس یافت شد، بیماری در سراسر کشور با سرعت دامن میزند. این ویروس که در شهر مناوس یافت شده است، به قول دانشمندان ممکن است دیگر باره به مردم سرایت کند. به قول محققان این ویروس ترکیبی از ویروسی آفریقای جنوبی دارد و شاید واکسین ها به ضد آن چندان کارآمد نباشند. بنابر افزودن تعداد بیماران بستری و مرگ و میر از کووید 19 در شهرهای گوناگون برزیل و از جمله پایتخت آن قرنطینه 2 هفته اعلام کردند. در اروپا در چخی هم به سبب زیاد شدن تعداد بیماران محدودیت های گشت و گذار را زیادتر کردند و هزاران مامور پلیس و سرباز برای نظارت روای مردم در شهرها سفر بر شدند. گروه از تظاهرگران در ارمنستان که خواستار استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان هستند روز یکم مرد با زور وارد بنای پارلمان در شهر یروان شدند. به دلیل جنگ شش هفته‌ای خونین ارمنستان و آذربایجان برای قره‌باغ کوهی، نیکول پاشینیان زیر فشار افزاینده تظاهرگران و مخالفان دولت قرار گرفته است که سعی دارند او را به استعفا وادار نمایند. جنگ 44 روزه ارمنستان و آذربایجان در سال گذشته بعد امضای سازش صلح در ماه نوامبر به پایان رسید. بر اساس سازش که با میانچیگری روسیه حاصل شد، ارمنستان قسمت‌های از قره‌باغ کوهی و اطراف آن را به آذربایجان داد و در جنگ هم تلفات زیادی دید. نیکول پاشینیان که ائتلاف سیاسیش در پارلمان اکثر کرسی‌ها را در دست دارد، طلب مخالفان برای استعفا و اعلان انتخابات بر وقتی را رد کرده و خواهان مشورت و مکالمه شده است. بر اساس سازشی که نخست وزیر ارمنستان امضا کرد، قسمی از قره‌باغ کوهی و تمام شش ناحیه‌های اطراف آن را به آذربایجان برگرداندند. این منطقه ها را نیروهای ارمنی در جنگ سال 1990 از آذری‌ها گرفتند و بسیاری از ارمنی‌ها مخالف برگرداندن آنها به آذربایجان بودند. افراد مسلح در پاکستان یک مفتی، پسری نابالغ و یک شاگرد او را در کنار شهر اسلام آباد کشتند. بنا به گفته ماموران پلیس، حادثه روز 27 فوریه در محله باره کاهو صورت گرفت. مفتی کرامپور رحمان را که با پسر 13 ساله و یک شاگرد مدرسه اسلامی به سمت ماشینشان می‌رفتند، با ضرب تیر تفنگ کشتند. هیچ کس مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است و تحقیق جنایت ادامه دارد. اکرامپور رحمان یکی از شریکان مولای آتش نفس مولانا فضل الرحمن بود که رهبر ائتلاف 11 حزب مخالف است که میخواهند حکومت فعلی را کنار زده جای آن را بگیرند. ماهای اخیر قتل و خونریزی در پاکستان زیادتر شده است. هفته گذشته افرادگرایان اسلامی 4 مربی مکتبی را کشتند که برای حقوق زنان مبارزه می‌بردند. دادگاهی در شهر خبر است که روسیه امر داده است که ثروتمندترین وکیل مردمی در این کشور را برای 2 ماه و تا زمان تحقیق پرونده‌اش در بازداشتگاه نگه دارند. بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به گزارش‌های رسانه‌های داخلی نوشته است که دیمیتری پاشوف، وکیل مجلس ولایت سخالینسک را با اتهام سرپیچی از پرداخت باج گمرکی و قصداً پایین بردن قیمت محصولات صادراتی دستگیر کردند. دیمیتری پاشوف رسما وکیل ثروتمندترین روسیه به حساب می‌رود، چون سال 2020 6 میلیارد و 225 میلیون روبل درآمد داشته است. بنا به اطلاع رسمی، وکیل مردمی مالک شرکت مونیران تولید کننده خرچنگ در روسیه است. به نوشته رسانه‌های روسیه، دیمیتری پاشوف را روز 26 فوریه در شهر خبرسک دستگیر کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه شهر حصار شیخ مصلح الدین رضایف، پسر محمود آدینف، معاون زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرده است. مقامات گفتند او به افباشه و تلاش تجاوز به ناموس گناهکار است. پیوندانش حکم دادگاه را به اساس دانسته گفتند او قربانی فعالیت‌های سیاسی پدرش شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حکم دادگاه شهر حصار درباره شیخ مصلح الدین رضایف روز 25 فوریه امسال صادر شده است. مسئولان دادگاه تنها روز 1 مرد و در صحبت به رادیو آزادی اعلان حکم را تصدیق کردند. یک مسئول دادگاه به ذکر نامش گفت شیخ مصلح الدین رضایف بر اساس ماده 237 قسم 2 یا افباشی و ماده 32138 یا قصد تجاوز به ناموس گناهکار دانسته شده است. پیمانان رضایف گفتند حکم دادگاه را قبول ندارند، چون به ادعای آنها او زیر شکنجه به یک گناه اعتراف کرده است. مهرنگار رضایف و مادر شیخ مصلح الدین رضایف روز 1 مرد به رادیو آزادی گفت حتی ما را به تالار دادگاه راه ندادند. مسئولین دادگاه شهر حصار و مقامات دیگری رسمی درباره جزئیات پرونده شیخ مصلح الدین رضایف شرح ندادند. از جمله معلوم نیست بر اساس کدام دلیل رضایف به قصد تجاوز به ناموس عبدار شده است. پیشتر وزارت کارهای داخلی گفته بود رضایف به افباشه در یک طربخانه شهر حصار متهم است. قضیه شیخ مصلح الدین رضایف ماه اکتبر سال 2020 رسانه شد. محمود آدینف، پدر شیخ مصلح الدین که آن زمان در آزادی بود، گفت که پسرش راننده تاکسی است و او را در نزد
طرفخانان در حصار زدند، مهرنگار رضایف و مادر شیخ مصلح‌الدین رضایف میگوید پسرش در آغاز همچون جبر دیده ثبت شده بود، اما بعد از فرار پدرش او را بازداشت و بازدیدش پرونده باز کردند.
بچه من یعنی که رضایف شیخ در مثال ساعت 2 شب میگن تاکسی یعنی کار میکنن، اینا همش میره، یک دختره از طرف ریگر میآیند و میگم مرا همون جیوه موسیقی یعنی که آواز زنده همونجا میبره. بعد که همونجا بردن میگه که خیلی روح کره مانا تی، میگه تاکسی من پول مانا تی. بعد دخترک میگه که راو درو احمی درون یا دخترک تده آزی پول میتیم. بچه من میدرو یا ریزیو شکی و دخترک نمیتیم. این گشته میبره که دختر در یک ماشین گه سوار رفته سه. بعد ای ماشین میکشه میبروش میگه که پول مانا تی. بعد رفتن گیر درمی حالات اخران ها میان. اخران می بچه من میزنن لاتو کوب میکنن بنیوای میشکنن.
مقامات به این ادعا پاسخ ندادند، ولی در نواری که وزارت کارهای داخلی نشر را پهن کرد، شیخ مصلح‌الدین رضایف میگوید دختری را به خاطر ندادن راهکرا یک مش زده است. نزدیکان شیخ رضایف گفتند او زیر فشار و شکنجه انگب را گفته است. شیخ مصلح‌الدین رضایف در حال به 6 سال زندان محکوم می شود که یک ماه پیش پدری او محمود آدینف 14 سال از آزادی محروم گردید. دادگاه ناحیه رودکی روز 28 ژانویه امسال آدینف را به اوباشی گروهی و دعوت به سرنگونی حاکمیت عیبدار کرد. خودی او حکم دادگاه را نپذیرفت و آن را بی اساس دانست. همراه با محمود آدینف پسر دیگرش حبیب الله رضایف نیز در کرسی عیبداری نشسته بود و او با پرداخت 58000 سومان جریمه موظف شد. همسر محمود نیف باور دارد که بازداشت و زندانی شدن فرزندانش به فعالیت‌های سیاسی پدرشان ربط دارد و خواستار از جوابگاری آزاد کردن آنهاست. مقامات چنین چیز را رد کردند.
دریا دلیمون ساحلی، دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که حمله به یک کشتی بارکش کشورش در خلیج عمان کاری دست ایران است. در یک مصاحبه که رادیوی کان روز 1 مارس نشر کرد، بنیامین نتانیاهو گفت در واقع این عملیات ایران بود. در این باره من کیوم مرسی اتو تفصیلات می‌دهم. نخست وزیر اسرائیل که درباره حمله هفته گذشته صحبت می‌کرد، ایران را بزرگترین دشمن کشورش نامید و افزود عزم دارم پیشی راهی آن را بگیرم. در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل برای این حمله از ایران نقار می گیرد، بنیامین نتانیاهو گفت ما در تمام منطقه ضربه می زنیم. اما سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روز 1 مرد ادعای نتانیاهو را رد کرد و گفت که او گرفتار بیماری هراس‌گونه درباره ایران است. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره برنامه‌های اتمی ایران صحبت کرده گفته است ایران هیچگاه صاحب سلاح اتمی نمی‌شود و او این مسئله را با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بررسی کرده است. در کشتی بارکش اسرائیلی که از بندر دمام از عربستان سعودی به سنگاپور شنا می‌کرد روز 25 فوریه ترکش رخ داد. عین زمان این کشتی در دبی لنگر انداخته است و گروه متخصصان اسرائیلی برای تحقیق آن رفتند. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل روز 27 فوریه گفت به احتمال غالب بمب‌گذاری کاری دست ایران است، هرچند در نتیجه ترکش کسی آسیب ندید، یک بری بدنه آن 1.5 متر سوراخ شده است. بنی گانتز گفت معلوم بود که ایران در پی هدف گرفتن زیربنیادها و شهروندان اسرائیل است. ایران قتل یکی از فیزیک های معروف و از معماران برنامه های اتمی کشورش را کاری دست اسرائیل نامیده و گفته است برای این کار از اسرائیل قصاص میگیرد. محسن فخری‌زاده ماه نوامبر سال گذشته در نتیجه یک سوءقصد کشته شد. عین زمان رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که هواپیماهای اسرائیل به تأسیسات در جنوب دمشق ضربه زدند. اسرائیل تاکنون به تأسیسات ایرانی و موقع‌های گروه‌های شریک ایران در سوریه صدها بار حمله کرده گفته است که هدف از این حمله‌ها راه ندادن ایران به نزدیکی سرحد اسرائیل است. ترکش کشتی اسرائیل همزمان با حمله‌های هوایی آمریکا به گروه‌های مسلح شریک ایران در شرق سوریه روز 25 فوریه صورت گرفت. ایالات متحده این گروه‌ها را مسئول حمله‌ها به منافع خود در عراق می‌شمارد. این حادثه‌ها در زمان اتفاق افتادند که تنش‌ها میان آمریکا و ایران به سبب سرنوشت نامعلوم سازش اتمی با ایران اوج گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا سال 2018 کشورش را از این سازش امضا شده در سال 2015 خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در پاسخ به این تهران نیز از اجرای بعضی از بندهای این سازش دست کشید. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفته است آماده گفتگو با ایران برای بازگشت به سازش است، بلکه دو طرف تاکید دارند که یکی از دیگری باید در این سمت اول قدم بردارد. ایران می‌خواهد که آمریکا تحریمات